أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث اجتماع امر و نهی به این مطلب مرحوم آخوند رسید که مرحوم آخوند بیان می‌کردن ادله کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند. دلیل اول اینها این بود که گفتن ما داریم نظائری که در شریعت وارد شده و امر و نهی در واقع در یک شیء واحد با هم جمع شده و میدونید که اینها مثالهایی رو در واقع بیان کردن و نظائری رو آوردن مثل صلات فی الحمام، مثل صوم روز عاشورا، صوم در سفر، که اینها علاوه بر اینکه کراهت داره و نهی تنزیهی و کراهتی داره ولی خب امرم داره، چون اجماع داریم که اینها صحیح هستن. خب صحیح هستن یعنی امر داره، خب نهی هم وارد شده، پس امر و نهی در شیء واحد میتونه جمع بشه. که مرحوم آخوند فرمودن که عباداتی که مکروه هستن سه دسته هستن. دسته اول و دسته دوم رو بیان کردیم و گفتیم که قسم اول از عبادات مکروه این هست که نهی به ذات خود عبادت خورده، امرم به ذات خود عبادت خورده اما بدل نداره، مثل صوم روز عاشورا. که خب چطور میشه که هم امر باشه هم نهی؟ مرحوم آخوند فرمودن که اینجا نهی به معنی مفسده نیست، بلکه اینجا نهی به معنی این که ترکش هم مصلحت داره، یعنی همونجوری که فعلش مصلحت داره ترکش هم مصلحت داره. اما اینطور نیستش که حالا بگیم چون ترکش اولویت داره و اهل بیت علیهم السلام مداومت میکردن بر ترک صوم روز عاشورا، بگیم فعلش یعنی آوردن صوم در روز عاشورا منقصت داره. این از باب تزاحم بود که بحثش مفصلا گذشت. قسم دوم هم این بود که نهی به ذات خود عبادت خورده اما بدل داره، مثل صلات فی الحمام که فرمودن خب چطور میشه صلات فی الحمام هم امر داشته باشه هم نهی کراهتی داشته باشه؟ خب میشه اجتماع دو حکم متضاد، که اونجا مرحوم آخوند جواب دادن قسم دوم هم مثل قسم اول، یا بگیم که این نهی در واقع به معنای این هست که ترکش مصلحت داره، فعلش هم مصلحت داره از باب تزاحمه، یا اینکه بگیم نهی در اینجا ارشاده، یعنی نهی در صلات فی الحمام این کراهت و این نهی ارشاده به این هست که ترک این صلات و آوردن صلات در مکان دیگر این اولویت داره، یعنی ارشاد به این هست که فرد فضیلت هم هست، یعنی فرد بهتری هم هست که مکلف بخواد اون فرد رو بیاره. خب این در واقع همون عبارت اخرای این هست که بگیم که نهی در عبادت به معنای اقل و ثوابن هست، یعنی در واقع نهی موجب منقصت میشه در صلات فی الحمام. وقتی که نهی موجب منقصت شد در این صورت این نهی میشه ارشادی و نهی میشه ارشاد به اقل و ثوابن. خب این رو هم مفصلا برای دوستان مطرح کردیم. قسم سوم از عبادات این بود که نهی درست ظاهرا تعلق گرفته به عبادت، ولی نهی به ذات عبادت تعلق نگرفته، بلکه نهی تعلق گرفته به یک عنوانی که یا این عنوان با صلات متحده یا اینکه این عنوان ملازم با صلات هست، یعنی ملازم با مأمورون به هست، که این رو هم در جلسات قبل برای دوستان گفتیم، چون به خاطر اینکه کون فل مکان یا شرط برای صلات، اگه شرط برای صلات باشه در این صورت این کون فی موضع تهمه اون وقت میشه ترکیب اتحادی با صلات، چون کون فی موضع تهمه اون مکان موضع تهمه شرط برای صلاته، وقتی که شرط برای صلات شد میشه ترکیب اتحادی. یا اینکه بگیم نه مکان شرط برای نماز هست میشه ملازم، که اینها رو خدمت دوستان عرض کردیم. در این قسم سوم که نهی ظاهرا به خود صلات خورده، فرموده لا تصل فی موضع تهمه، این لا تسلفی موضع تهمه درسته، صلا در واقع مقرون به لا قرار گرفته و لا صد صلات در اومده، ولی در واقع نهی مال خود صلات نیست، مال اون عنوانی هست که متحد شده، یعنی اون فی موضع تهمه. این مثل همون مسئله قصد میمونه، مثل مسئله صلات در دار قصدی میمونه. این مسئله سالس، این قسم سالس با قسم دوم و اول فرق میکنه. این قسم سالس فرقش با قسم اول و دوم اینه که در اول و دوم نهی به ذات خود عبادت تعلق گرفته بود، چون در قسم اول گفتیم صوم فی روز عاشورا، روز عاشورا که کراهت که نداره که، یا مثلا در قسم دوم گفتیم صلات فی الحمام، صلات فی الحمام خود فی الحمام که کراهت نداره، ولی این موضع فی تهمت خودش نهی داره. حالا میخواد صلات باشه یا نباشه، یعنی خود فی موضع تهمه اصلا کراهت داره، توجه فرمودید. حالا این صلات یا اینکه متحد شده با این مکان، اگر گفتیم مکان شرطی برای صلاته، یا اینکه نه ملازم قرار گرفته اگر گفتیم مکان شرطی برای صلات نیست. خب در این موارد، خب وقتی که این قسم ثالث مثل مبحث ما شد که مثل صلات در دار قصدی شد، کسانی که قائل به جواز هستن خب میگن امر و نهی با هم جمع میشن. چرا با هم جمع میشن؟ چون بعضی اینها قائل به اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، یعنی در واقع صلات فی موضع تهمه هم رفته روی صلات، نهی هم رفته فی موضع تهمه، دو چیزن، اینها یک چیز نیستن. ولو اینکه مکان شرط برای خود صلات هم باشه، ولی تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، یعنی در واقع اینها دو چیزه. وقتی که دو چیز بودن در این صورت امر و نهی با هم جمع میشن و هیچ محذوری هم نداره، چنانکه صد در مسئله صلات در دار قصدی همین حرف رو زدن، گفتن امر به صلات خورده و نهی هم به قصد خورده. رضا کسانی که قائل به جواز اجتماعی امر و نهی هستن، در اینجا هم قائل به این هستن که امر و نهی با هم جمع میشن، یا اینکه بنابر کسانی که قائل به جواز هستن بگیم این نهی ارشادیه، ارشاد به این هستش که در واقع این صلات فی موضع تهمه این منقصت داره، انسان چیکار بکنه؟ اینکه استیفا بکنه اون عبادتی رو که مزیت داره، اون عبادتی که مبتلا به هزازت نیست، اون عبادتی که مبتلا به منقصت نیست، اون رو بیاره. پس نه میشه ارشادی. اگر ارشادی هم بگیریم، خب گفتیم در جلسه قبل که امر و نهی، امر مولوی به صلات خورده، نهی هم که ارشاد به این هست که اون غیر از این موضع تهمه از سایر افراد، اونی که مبتلا به هزازت و منقصد نیست، اون رو مکلف بیاره، میشه ارشادی. وقتی که ارشادی شد، امر مولوی با ارشادی با هم جمع میشه. این بنابرای کسانی که قائل به جواز شدن. پس یا این که امر و نهی رو مولوی میگیریم، قائل میشیم که کسانی که قائل به جواز هستن میگن که خب امر و نهی مولوی با هم جمع میشه، یا این که نهی رو ارشادی بگیریم. اما بنابر امتناع، یعنی کسانی که در بحث اجتماعی امر و نهی قائل به این هستن که امر و نهی با هم جمع نمیشن، اگر گفتیم که این فی موضع تهمه، این مکان ملازم با صلات، یعنی مکان شرط برای صلات نیست، اتحاد نداره، ترکیب اتحادی نیست، خب همون حرفی که در مورد مجوزین میزنیم که میگن امر و نهی با هم جمع میشن، اینجا هم امر و نهی با هم جمع میشه. اما بنابر امتناع اینجا در صورت ملازمه دیگه این ترکیب اتحادی نیست، ترکیب انضمامیه، همونجوری که در جلسه قبل گفتم، مثل اینکه انسان نماز میخونه، نعوذ بالله، به نامحرم نگاه میکنه یا موسیقی گوش میکنه، خب این میدونیم مخلل به نمازش نیست. چرا؟ چون به خاطر اینکه اینجا معنون دو تاست. اگر ما گفتیم که صلات فی موضع تهمه، صلات فی موضع تهمه دو چیزن، یکی صلاته که امر داره، فی موضع تهمه نهی داره، و فی موضع تهمه یعنی مکانی که در موضع تهمه باشه صلات، اون مکان شرطیت برای نماز نداره، ملازم با خود صلات هست. در این صورت اینجا امر و نهی با هم جمع میشن، چون ترکیب انضمامی میشه، ترکیب اتحادی نمیشه، یعنی ربطی به هم دیگه ندارن. اما در صورت اتحاد، اما اگر گفتیم اینها با هم متحد میشن، یعنی چی؟ یعنی گفتیم که صلات فی موضع تهمه، این کان فی موضع تهمه، این مکان شرط برای نماز هست. وقتی که شرط برای نماز هست، پس با صلات متحد میشه. وقتی که با صلات متحد شد، یا جانب نهی رو مقدم میکنیم. اگر جانب نهی رو ما مقدم کردیم خب باید بگیم نماز باطله، ولی فرض اینی که گفتن نماز به موضع تهمت صحیحه. وقتی که میگن صحیح هستش، پس بنابراین چه کار باید بکنیم اینجا؟ این نهی در اینجا رو باید حمل بکنیم بر عقل و ثوابن. یعنی بنابر امتناع در صورتی که بگیم اون عنوانی که با صلات جمع شده اتحاد پیدا کرده و ترجیح بدین جانب امر را، و کما هو المفروض هم همینه که امر رو باید مقدم بکنیم، چون به خاطر اینکه اجماع داریم که نماز در موضع تهمه کراهت داره ولی صحیحه. خب در این صورت حال نهی در این قسم از ثالث بنابر امتناع، حال نهی است در قسم از ثانی که حمله بر چی کردیم؟ حمله بر عقل و ثوابن کردیم. خب این مطلب رو هم برای دوستان بیان کردیم. و بعد مرحوم آخوند که بحث امروز ما هست، این هست که می‌فرماید که خب دیدیم که قسم اول، خب طبیعتاً اون قسم اول از عبادات مکروهه، شاید شما تو ذهنتون باشه که صوم روز عاشورا چرا نهی رو حمله بر عقل و ثوابن نمی‌کنیم، همون جوابی که در قسم دوم گفتیم. در قسم دومی که گفتیم نهی به ذات عبادت خورده و بدلم داره. شما میتونید که اونجا در قسم اول اصلا نمیتونیم بگیم که نهی اونجا دلالت بر عقل و ثوابن میکنه یا ارشاد به این داره که این فعل منقصد داره. اگر یادتون باشه در همون قسم اول که ما توضیح دادیم گفتیم نهی در صوم روز عاشورا دلالت بر منقصد نمیکنه، چون به خاطر اینکه بدل نداره. وقتی ما میگیم نهی دلالت بر عقل ثوابن میکنه، عقل ثوابن میکنه، معناش اینه که باید یه بدلی باشه تا مقایسه با اون بدل بشه بگیم این عقل ثوابنه. یعنی باید ما عبادت افرادی داشته باشه، یک فردش صوم روز عاشورا باشه، یک فرد دیگه هم داشته باشه، تا اینکه بگیم که این عقل ثوابنه، یعنی نسبت به او ثوابش کمتره. ولی فرض اینه که در قسم اول ما گفتیم که بدل نداره، صوم روز عاشورا بدل نداره، پس نهی رو نمیتونیم در اونجا نهی کراهتی رو حمل بکنیم بر عقل و ثوابه. پس این در قسم اول روشن شد. در قسم دوم ما اومدیم حمل کردیم، گفتیم اونجا که نهی به عبادت خورده و نهی به عبادت به ذات خود عبادت خورده ولی بدل داره، گفتیم که یک جوابش این بود که این نهی ارشاد به عقل و ثوابن هست، پس اون قسم دوم میتونیم بگیم نهی دلالت بر قسم عقل و ثوابن میکنه. و یک جا هم باز در همین قسم از ثالث قائل به این شدیم که نهی دلالت میکنه بر عقل و ثوابن، اونجایی که ما در قسم ثالث بیان قائل به امتناع بشیم و بگیم که اون کون فی موضع تهمه اتحاد داره و ترجیح بدیم جانب امرا، در این صورت مرحوم آخون فرمود فیکون حال و نفیه حالوهو فی قسم ثانی، یعنی اینجا هم نهی دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر عقل و ثوابن میکنه. خب این مطلب تا به اینجا ما در واقع نهی کراهتی رو توضیح دادیم. یعنی چی؟ یعنی جمع بین وجوب و کراهت و جمع بین استحباب و کراهت رو توضیح دادیم. یعنی گفتیم که اگر یک عبادتی باشه که این عبادت مستحب باشه، نهی کراهتی هم داشته باشه، مثل کجا؟ مثل صوم روز عاشورا، مثل صوم فسفه. و توضیح دادیم که یه عبادتی واجب باشه نهی کراهتی هم داشته باشه، مثل قسم دوم که گفتیم نهی به ذات خود عبادت خورده اما قائل شدیم که نهی ارشاد به عقل و ثوابن هست. خب بین وجوب استحباب و کراهت رو گفتیم، یک فرد این بود که استحباب و کراهت با هم جمع بشه، اینو توضیح دادیم، و فرد دیگر این که واجب و کراهت با هم مثل صلات فی الحمام، اینو توضیح دادیم. اما در مورد استحباب بیان نکردیم، یعنی بین وجوب و استحباب چی میشه؟ خب میدونید بین وجوب و استحباب هم باز تضاد دیگه، آخه قبول کردیم یکی از مقدماتی که مرحوم آخوند در بحث اجتماعی امر و نهی آوردن این بود که احکام همه با هم تضاد دارن، حتی وجوب و استحباب هم با هم تضاد دارن. حالا اگر ما عملی داشته باشیم که این عمل عبادتی داشته باشیم که این عبادت هم واجب باشه هم مستحب باشه، هم واجب باشه و هم مستحب باشه، همین اقسامی که برای نهی کراهتی گفتیم برای استحباب هم میان. یه وقت هست وجوب استحباب به ذات خود عمل خورده بدل نداره، مثلا فرض بفرمایید که فرض مثلا روز اول ماه مبارک رمضان، خب روزه واجبه از جهت اینکه خب ماه مبارک رمضان واجبه، و از جهت اینکه اول ماه هم میگن روزه گرفتن مستحبه و روز اول میشه اول ماه، میگن که اول ماه، وسط ماه، آخر ماه. حالا روایت هایی هست، توجه فرمایید، روایت هایی داریم که در اول ماه انسان روزه بگیره مستحبه. خب این روز اول ماه مبارک رمضان هم روزه واجبه به خاطر ماه مبارک رمضان، هم اینکه اول ماه قرار گرفته مستحبه. بدل داره؟ نه، بدلم نداره. صورت دوم، یه وقت هست واجب استحباب با هم جمع میشن اما بدل داره، توجه فرمودید، مثلا صلات فی المسجد، صلات در مسجد، از طرف اینکه صلات خب واجبه، نماز واجبه دیگه، از طرف اینکه تو مسجد داره میخونه مستحبه، اینجا هم وجوب استحباب با هم دیگه جمع شده و بدل هم داره. و ممکن هم هست صورت سوم که وجوب استحباب با هم جمع بشن، اما اینطور نیست که اسمش صورت اول و دوم. ببینید در اون صورت اول که گفتیم صوم روز اول ماه مبارک رمضان، خود همون صوم روز اول هم واجبه هم استحباب داره، خودش استحباب داره، مثل در قسم اول اونجا میگفتیم نهی به ذات خود عبادت تعلق گرفته، اونجا هم استحباب و وجوب به ذات خود عبادت تعلق گرفته. در قسم اول همین اقسامی که گفتیم شما در مورد وجوب استحباب هم میتونید بیارید. در قسم دوم مثال زدیم به صلات فی المسجد، چطور در بحث کراهت میگفتیم صلات فی الحمام، حالا بین وجوب استحباب که باشه میگیم صلات فی المسجد. این صلات فی المسجد هم خود صلات وجوب داره هم استحباب داره، توجه فرمودید، یعنی خود صلات مستحبه، در مکان مسجد مستحب هست که انسان نماز بخونه. البته باز دوباره اینجا برمیگردیم به این که این کون فعل مسجد آیا شرط نمازه، اگه شرط نماز باشه در این صورت استحباب مال خود نمازه، اگر گفتیم نه کون فعل مسجد شرطیت نداره، این مثل کون فی موزه تخمه میمونه، در این صورت ملازمه با نماز قرار گرفته، اینجا میشه قسم سوم. قسم سوم چی بود؟ پس قسم دوم این استش که سر وقت مثال میزنیم به صلات در مسجد، در صورت که کون فی مکان مسجد شرطه برای نماز باشه، یعنی ترکیب اتحادی پیدا بکنن، اینجا هم صلات واجب میشه هم صلات مستحب میشه. قسم سوم الان داریم مثال ها رو داریم مطرح میکنیم، حالا این تطبیق میکنیم، مرحوم آخون بیان نکرده ولی بنده براتون بیان میکنم. در قسم سوم همین مثال خود مسجد که وجوب به خود صلات خورده اما استحباب به خود صلات نخورده، کون فی المسجد، کون مع الجماعه، کون فی المسجد، این استحباب داره. این در چه صورتیه؟ در صورتی که بگیم کون فی المسجد ملازمه با صلاته، نگیم با صلات اتحاد داره، نگیم شرطه برای نمازه، بگیم ملازمه. خب همین حرفایی که در اینجا زدیم در بحث وجوب استحباب هم میاد. میفرماید که کمن قدحه، تا به اینجا رسیدیم، بله، میفرماید و قد انقدح بما ذکرنا انه لا مجال اصلا لتفصیل کراهت فی العباده، مجالی نیست اصلا، یعنی هیچ راهی نداره که ما تفصیل کنیم کراهت در عبادت رو به اقلیت ثواب در قسم اول، یعنی اون قسم اول که گفتیم نهی به ذات عبادت خورده بدلم نداره مثل صوم روز عاشورا، اونجا نهی رو اصلا نمیتونید شما حمله بر اقل و ثوابن بکنید. نهی ما در قسم دوم گفتیم نهی دلالت بر اقل و ثوابن میکنه، اما در قسم اول نگفتیم نهی دلالت بر اقل و ثوابن میکنه. مطلقا، این که میگه مطلقا یعنی چه؟ قائل به اجتماع امر و نهی بشیم یا نشیم، یعنی بگیم اجتماع امر و نهی جایز باشه یا جایز نباشه، اون قسم اول اصلا نهی دلالت بر اقل و ثوابن نمیکنه. خب روشنه، دلیلش هم روشنه، چرا؟ چون اگر ما بگیم که صوم روز عاشورا نهی به ذات عمل خورده دراز بر اقل و ثوابن میکنه، معناش اینه که خب این یعنی ثوابش کمتره. خب در مقایسه با چی؟ از شما سوال میکنم، در مقایسه با چی این ثوابش کمتره؟ همیشه اقل و ثوابن در جایی جاری میشه که بدل داشته باشه، که بگیم این نسبت به بدلش اقل و ثوابنه، ولی در قسم اول گفتیم بدل نداره. پس اونجا دیگه ما نمیتونیم قائل بشیم به این که نهی دلالت بر اقل و ثوابن میکنه. یه جای دیگه هم نه دلالت بر عقل و ثوابن نمیکنه. اون کجاست؟ همین قسم سوم. این قسم سوم اگر یادتون باشه بنابر کسانی که قائل به جواز هستن، نه کسانی که قائل به امتناع هستن، کسانی که قائل به جواز هستن، اینها میگن امر و نهی هر دو تا چیه؟ هر دو تا با هم جمع میشه، چون نهی به یه عنوانی خورده فی موضع تهمه، امرم خورده به خود صلات. اینا دو چیزن، اینا یک چیز نیستن. پس اینجا دیگه نهی دلالت بر عقل و ثوابن نمی کن، چون نهی اصلا به عبادت نخورده، نهی به کون فی موضع تهمه خورده. می فرماد و فی حاضر لست، یعنی لا مجال اصلا لتفصیل الکراهت در عبادت به اقلیت ثواب فی قسم اول و فی حاضر لست، یعنی این قسم سوم. علل قول بالجواز، چون کسانی که قائل به جواز هستن اینها نمیتونن قائل به عقل و ثوابن بشن، چون به خاطر اینکه مثالی که برای قسم سوم زدیم گفتیم که نه خورده به عبادت، ولی به عبادت نخورده، به کون فی موضع تهمه خورده. دو تا عنوانه، یه عنوان امر داره که صلاته، یه عنوانم نهی داره که اون فی موضع تهمته. خب خود فی موضع تهمت نهی داره، ربطی به صلات نداره که بخواد نهی دلالت بر عقل و ثوابن بکنه. خب پس کجاها ما نهی رو دلالت، کجا نهی دلالت بر عقل و ثوابن میکردی؟ که قسم ثالث بود، یکی قسم ثانی بود که نهی دلالت بر عقل و ثوابن میکرد، و یکی هم در این قسم ثالث، اونه بنابرای قول به امتناع. بنابر قول به امتناع که جانب امر رو مقدم میکنیم در صورتی که اتحاد باشه، بازم ملازمه نباشه، در صورتی که اتحاد باشه، شنو که توضیح دادم، نهی دلالت میکنه بر عقل و ثوابه. خب این تا به اینجا دو تا از مثال ها رو ما، دو تا از اجتماع ها رو چکار کردیم؟ توضیح دادیم، یکی اجتماع استحباب با کراهت، یکی اجتماع وجوب با کراهت. اینا توضیح دادیم. حالا بین وجوب و استحباب چطور؟ میگه از همین مطالبی که گفتیم، کمن قدح حال اجتماع وجوب و استحباب فیها. فیها یعنی چی؟ یعنی در عبادت. اگر یک موقع وجوب و استحباب در عبادت با هم جمع بشه، اگه با هم جمع بشه چیکار بکنیم؟ خب بازم سه صورت داره، این همین سه صورتی که کردیم. چطور در بین استحباب و کراهت و بین وجوب و کراهت این سه صورت رو گفتیم؟ گفتیم ممکنه نهی به ذات عبادت بخوره بدل نداشته باشه، ممکن است اینجا وجوب استحباب هم به ذات عبادت بخوره بدل نداشته باشه. مثال بزنیم، مثال مثلا صوم روز اول ماه مبارک رمضان، از جهت اینکه صوم واجبه، از جهت اینکه اول ماه مبارک رمضان استحباب، وجوب استحباب هم هر دو تا به ذات خورده، بدل هم نداره، یعنی روز دوم دیگه بدل روز اول نیست، صوم روز اول ماه مبارک رمضان بدل نداره. مثال برای جایی که وجوب استحباب با هم جمع بشه ولی بدل داره به ذات عبادت، قسم دوم، همین قسم دوم از نهی کراهتی که بیان کردیم، مثلا فرض کن صلات فی المسجد، صلات فی المسجد وجوب داره، استحباب هم داره، به ذات خود عبادت هم خورده. گفتم چطور به ذات عبادت؟ در صورتی که کون فی المسجد متحد باشه با صلات، یعنی شرط برای صلات باشه. اینجا هم میشه ترکیب اتحادی، و بدل هم داره، بدلش کجاست؟ صلات فدار. صورت سومم که صورتی بود که دوتا عنوانم مثل صلات فی موضع تهمه مثال میزد برای قسم ثالث، که نه درست ظاهرا به خود عبادت خورده، ولی در واقع نه ماری یه عنوانیست که ملازمه با عبادته، که اون چی بود؟ اون نه همون کان فی موضع تهمه. اینجا هم همین حرفو میزنیم، میاییم میگیم که باز دوباره به همون صلات فی المسجد مثال میزنیم، برای این ترکیب اتحادی، که اگه ترکیب اتحادی باشه وجوب استحباب هر دوتا به عبادت خورده، میگیم وجوب به صلات خورده، اما اون کون فی المسجد شرط نماز نیست، ملازمه با نمازه. وقتی که ملازم با نماز باشه یه عنوان دیگه از استحباب داره، اینجا میشن وجوب میخوره به صلات و استحباب هم میخوره به کجا؟ استحباب هم میخوره فی کون المسجد. توجه فرمودی؟ خب جواب میده، میفهمد بله، حال اجتماع وجوب استحباب فیها، من هر سه تا مثال ها رو براتون زدم. خب چیکار بکنیم در اینجا؟ میفهمد ان امر الاستحبابی یکون علی نحو ارشاد الی افضل الافراد مطلقا علی نحو الحقیقه، یا اینکه این امر استحبابی رو حمله بر ارشاد میکنه. چطور اونجا میگفتیم نه دلالت بر اقل و ثوابن میکنه؟ اینم استحباب دلالت بر اکثر و ثوابن میکنه دیگه. معناش اینه که مثلا صلات فی المسجد، صلات فی المسجد هم امر داره و هم واجبه هم مستحبه. این امر استحبابی دلالت بر چی میکنه؟ این امری که داره، این امر استحبابی دلالت میکنه بر ارشادیت، به این که نماز تو مسجد ثوابش بیشتره. ارشاد الی افضل الافراد، که تو در قسم ثانی میگفتیم که دلالت میکرد بر اینکه اقل و ثواب ندار، اینجا میگیم نه افضل و ثواب داره، ارشاد الی افضل الافراد. بله مطلقا، یعنی چه قالب اجتماعی امر و نهی بشیم یا قالب اجتماعی امر و نهی نشیم. علی نحو الحقیقه، یعنی در واقع این امر استحبابی متعلق به چیه؟ به خود همون صلات حقیقتا. امر استحبابی متعلق به خود عبادت به اون صلات حقیقتا. ببینید این در چه صورته؟ در صورتی که ما گفتیم کون فی المسجد با نماز متحد بشه. وقتی که کون فی المسجد با صلات متحد بشه، یعنی شرط برای نماز باشه، خب صلات از در مسجد از یک طرف واجبه، از یک طرف مستحب، به این استحباب ارشاد به افضلیت داره. خب وقتی که ارشاد به افضلیت داره، در این صورت ارشادیه، استحباب ارشادی با وجوب با هم جمع میشه، هیچ محذوری هم نداره. حالا چه قالب جواز بشیم چه قالب جواز نشیم، این در صورتی که ما بیایم امر استحبابی رو ارشادی بگیریم. میتونیم مولوی بگیریم امر استحبابی رو، بله میتونید مولوی بگیرید، اما مولوی اختزایی نه مولوی فعلی. یعنی مولوی اختزایی، یعنی بگیم امر به صلات در مسجد امرش وجوبش فعلیت داره، اما استحباب مولوی هست ولی مولوی اختزایی هست. کذالک علی نحو الحقیقه، یعنی باز استحباب به خود صلات خورده، نه به یه عنوانی که با صلات ملازمه ها، به خود صلات خورده، یعنی وجوب به صلات خورده حقیقتا. کذالک یعنی حقیقتا، علی نحو الحقیقه استحبابا به خود صلات خورده حقیقتا. اما وقتی که وجوب استحباب با هم جمع شد، وجوب رو میگیم فعلیه، یعنی صلات وجوبش فعلیه اما استحبابش اقتضاییه. این جواب دوم. پس یا ارشادی میگیریم یا مولوی اقتضایی میگیریم و فعلیه، یا اینکه نه اون در واقع امر استحبابی رو فعلیه مولوی میگیریم، فعلیه مولوی. اما به چه معنا؟ این معنا رو خوب توجه کنید. در صورتی ما مثال میزنیم به همون صلات فی المسجد. این صلات فی المسجد، خب کون فی المسجد اگه گفتیم با نماز اتحاد داره، متحده، یعنی کون فی المسجد شرط برای نمازه، مکان شرطیت داره، خب وجوب به استحباب هر دو به صلات خورده حقیقتا، درسته؟ یعنی اگه گفتیم اتحاد داره، وجوب و استحباب به خود صلات خورده حقیقتا، ولی امر استحبابی رو ارشادی میگرفتیم یا اقتضایی میگرفتیم. اما اگر گفتیم نه امر استحبابی هم فعلیت داره، امر وجوب هم فعلیت داره، یعنی صلات فی المسجد امرش امر به وجوبش فعلیت داره، امر به استحباب هم فعلیت داره، به این فعلیت داره. اگر خواستیم فعلیت بگیریم، پس اون کون فی المسجد دیگه شرط برای نماز نباشه، ملازمه با نماز باشه. وقتی ملازمه با نماز شد، اینا دو چیزن، امر به خود صلات خورده، کون فی المسجد مستحبه، ترکیبم که اتحادی نیست. پس بنابراین صلات واجبه، کون فی المسجد مستحبه، اینا دو چیزن، رفتی به هم نداره، رضا جمع میشن، اینو بهش میگن ترکیب انضمامی. اون صورت ارشاد که بالا گفتیم ارشاد الی افضل الافراد، در صورتی که ترکیب اتحادی بشه، یعنی مکان شرط نماز باشه. اما این که میگه فعلیا بالعرضه والمجاز، در صورتی که مکان ملازمه با خود صلات بشه. پس بنابراین امرم فعلی، امر وجوبی هم فعلیه، امر استحبابی هم فعلیه، هر دو هم مولوی هستن، اما بالعرضه والمجاز. یعنی چی؟ یعنی درست امر استحبابی میگه نماز، میگه صل فی المسجد، این صل فی المسجد مستحب دیگه، صل فی المسجد خود صلات که واجبه، این صل فی المسجد درست استحباب خورده به خود نماز، ولی بالعرضه والمجاز، یعنی در واقع این استحباب صلات در مسجد درست ظاهرا خورده به خود مسجد، میگه صل فی المسجد، اما در واقع خورده به کون فی المسجد که کون فی المسجد ملازمه با نمازه. میگه فعلی یعنی بالعرض و المجاز، کجا؟ فی ما کان ملاکوهو، در جایی که ملاکوهو، ملاک کجا باشه؟ یعنی ملاک ملازمتوها، یعنی ملازمه این صلات، این صلات و این عبادت ملازم باشه با اون مکانی که به این ملازم باشه، با اون مکان ما یعنی کون فی المسجدی که هو مستحب، توجه فرمودید مستحبه. یا اینکه اینجوری بگیم، یا اگر میخواد متحد باشه با این، یعنی در واقع نماز بخواد متحد، نماز در مسجد بخواد متحد باشه با کون فی المسجد که شرط برای نماز باشه، بنابر امتناع نه، کسانی که امتناع هستن میگن نمیتونه دوتا امر متضاد جمع بشه، علل قول بالجواز، یعنی قائل به جواز بشیم. اگر قائل به جواز شدیم، خب اونایی که قائل به جواز هستن میگن دوتا امر میتونه بر شیء واحد با هم جمع بشه. یه بار دیگه خوب توجه بفرمایید. و فعلیا یا امر و نهی فعلیه، اما امر استحبابی بالعرض و المجاز به چی تعلق گرفته؟ میفرماید فیما کان ملاکوهو. اینجا که میگه فیما کانه یعنی بین امتناعی و جوازی، اینجا فرق میکنه، اینجا فرق میکنه. تا به اینجا که میگه بالعرض و المجاز فیما کان ملاکوهو، در این فیما کان ملاکوهو این فرقی نمیکنه، یعنی بین جوازی ها و بین امتناعی ها با هم فرق نمیکنه. اما اونجا که میگه او متحدن معهو علی القول بالجواز، یعنی بین جوازی ها و امتناعی ها فرق میکنه. عبارت یه مقدار به هم ریخته است، خوب توجه بفرمایید. یا اینکه امر استحبابی فعلیت داشته باشه. ببین پس یا امر استحبابی ارشادیه، امر ارشادی با وجوب جمع میشه، یعنی استحباب ارشادی با وجوب جمع میشه. یا مولویه، یعنی استحباب مولوی اقتضائیه. خب میدونید استحباب اقتضائیه، وجوب فعلیت داره، بازم با هم جمع میشه. کذالک الان نحو الحقیقه، یعنی که میگه الان نحو الحقیقه یعنی وجوب و استحباب به خود ذات صلات خوردن. اما میگه و فعلیاً ممکنه این امر استحبابی فعلی باشه. این که میگه فعلی باشه چند تا شرط داره اگه میخوام با هم جمع بشن. اگه میخواد جمع بشن اشکال نداشته باشه، جواب بدیم بین وجوب و استحباب چی رو با هم جمع میشه، این و فعلیاً این جواب سومه. میتونه امر وجوبی و استحبابی با هم جمع بشه، اما شرط داره. یک، استحباب حقیقتاً به عبادت نخورده، اگه به عبادت خورده به عرضه و مجاز. خب پس به چی خورده؟ میگه فیما کان ملاکوهو، در صورتی که این ملاک استحباب، ملاک استحباب چی باشه؟ ملازمه این عبادت با اون مکانی باشه که او مستحبه. یعنی استحباب درست ظاهرن به عبادت خورده، ولی این استحباب به اون مکان خورده. در صورتی که بگیم خونه فی المسجد ملازمه با نمازه، اینا میشن دو چیز. وقتی که دو چیز شدن هر دو هم فعلیه، امر وجوبی هم فعلیه، امر استحبابی هم چیه؟ فعلیه. ولی اینا دو چیزن، صلات واجبه، خونه فی المسجد مستحبه، و فرضم اینکه خونه فی المسجد متحد نیست با صلات، متحد نیست ها، متحد نباشه، چون بنابر امتناعی ها اگر متحد باشه نمیشه که یک چیز هم در واقع واجب باشه هم مستحب باشه، یعنی صلات هم واجب باشه هم مستحب باشه، اصلا امکان نداره، چون دو حکم متضاد بنابر امتناعی با هم جمع نمیشه. چرا میتونه متحد باشه؟ او متحدن، یا اینکه نه، ترکیب ترکیب انضمامی نباشه، ترکیب ترکیب اتحادی باشه، یعنی کون فی المسجد شرط برای نماز باشه و اینها با هم متحد بشن. او متحدن یعنی صلات متحد بشه، معه یعنی با اون عنوان کون فی المسجد، اما علل قول بالجواز. اگه علل قول بالجواز گرفتیم میتونیم مولوی بگیریم، فعلی هم بگیریم، اتحاد هم باشه. چرا؟ چون کسانی که قالب جوازن میگن اینا دو چیزن، درسته با هم متحد شدن، صلات فی المسجد یک چیزه، عنوان یک چیزه، ولی عنوان دو چیزه. عنوان چیه؟ عنوان اینه که یک صلات داریم، یکی کون فی المسجد داریم. وقتی که دوتا عنوان شدن در این صورت مانعی نداره. این تا به اینجای بحث. خب ولا یخفا انه لا یکاد یأتی القسم الاول ها هنا، فان انطباق عنوان راجح علی الفعل الذی لا بدل له انما یؤکد ایجابه. آیا نمیتونیم اون حرف اولی که زدیم در بحث نهی کراهتی که گفتیم نهی تعلق گرفته به ذات عبادت و بدلم نداره، نمیتونیم اینجا بیاریم؟ مگه اونجا چی گفتیم؟ اونجا گفتیم در واقع نه به معنای مفسده نیست، به معنای مصلحته، یعنی فعلش هم مصلحت داره، ترکش هم چیه؟ مصلحت داره. ها اینجا نمیتونیم این حرفو بزنیم، نمیتونیم بگیم آقا صلات فی المسجد دو تا مصلحته، یه مصلحت مال خود صلاته، یه مصلحت هم به خاطر کون فی المسجده، دو تا مصلحته. ها آیا این نیست؟ میفهمید نه نه، اون حرفو اینجا نمیتونیم بزنیم. ولا یخفا انه لا یکاد یأتی القسم الاول، یعنی اون قسم اولی که گفتیم، اون جواب قسم یأتی قسم الاول، یعنی اون جوابی که از قسم اول گفتیم که گفتیم فعلش هم مصلحت داره، ترکش هم مصلحت داره، ها هنا یعنی در عبادات مندوبه، در عبادات مستحبه نمیاد. چرا؟ فان انطباق عنوان راجح علی الفعل، چون به خاطر اینکه عنوانی که راجح باشه بر فعل، اون فعلی که واجبه، الذی لا بدل له، مثال زدیم دیگه، اون انطباق عنوانی که راجح باشه بر فعل، یعنی رجحان به وجود بیاره برای فعل، فعلی که واجب است، الذی لا بدل له، انما یؤکد ایجابه، یعنی اون وجوب اون فعل رو مؤکد میکنه. در اونجا اگر یادتون باشه در صوم روز عاشورا ما گفتیم اونجا نمیتونیم حمله بر اقل و ثوابن بکنیم، اونجا حمله میکردیم که صوم روز عاشورا مصلحت داره، فعلش هم مصلحت داره. حالا نمیتونیم بگیم آقا صلات فعل مسجد صلات مصلحت داره، کون فعل مسجد هم یه مصلحتی داره، دو تا مصلحت با هم جمع شدن. مثل همون نهی صورت قسم اول رو میزدیم. حالا مثال بزنیم در واجب و مستحب که مثال زدیم دیگه، مثال برای قسم اول مثل اون نهی کراهتی مثال زدیم به صوم روز اول ماه مبارک رمضان. یعنی در اونجا چطور نهی به ذات خود عبادت خود بدل نداره، حالا بحثمون در استحباب دیگه، وجوب استحباب به ذات عمل خورده مثل روزه اول ماه مبارک رمضان که هم واجبه به خاطر اینکه اول ماه مبارک رمضان ماه رمضانه، هم مستحبه چون به خاطر اینکه میگن روز اول، روز اول هر ماهی مستحبه. فإن انطباق عنوان راجه، اینکه منطبق شده عنوان راجه، عنوان راجه که میگه یعنی روز اول ماه بودن، علل فعل کدوم بر اون روزی که واجب است، الذی لا بدل له، بر اون واجب، این انما یؤکد و ایجابه، یعنی که بگیم دو تا مصلحت گیرمون اومده، این وقتی که روز اول ماه رمضان شد، صوم وقتی که مواجه شد با روز اول، این اون ایجاب رو چکار میکنه، وجوب صوم رو مؤکد میکنه، تأکید میکنه. لا انه یوجب استحبابه، نه اینکه روز اول ماه رمضان بگید روز مستحب اصلا، ولو بالعرض والمجاز، ولو که اصلا مجازن هم شما نمیتونید بگید روزه، الان شما میگید روزه اول ماه رمضان چون اول ماه قرار گرفته مستحبه. چرا؟ یه جوری میتونیم بگیم که در واقع اینا دو چیزن، کجا؟ الا علی قول بالجواز، یعنی بنابر قول به امتناع باید بگیم وجود وقتی که وجود با استحباب با هم جمع شدن بدل ندارن، مثل صوم روز اول ماه مبارک رمضان، بنابر امتناع باید بگیم که اون ایجاب تأکید میشه، نه اینکه خدمت شما عرض بکنم که بگیم که صورت اول دو تا مصلحته، بعد بگیم آقا دو تا مصلحته مکلف مخیره، نه اصلا این حرفا نمیاد. یا بنابر امتناع باید بگیم تأکید میشه بنابر امتناع. چرا؟ یه صورت هست الا علی القول بالجواز، یعنی کسانی که قائل به جواز هستن اینا میگن آقا صوم روز اول ماه مبارک رمضان دو تا مصلحت داره، هم مصلحت صوم داره هم مصلحت چی داره، چون اینا قائل به جوازن. و کذا فیما اذا لازم و مثل هذا العنوان، حالا این در صورتی که چیه؟ این در صورتی که کون فی اول شهر رمضان در واقع بشه اتحاد با صوم پیدا بکنه. و کذا فیما، یعنی اون عنوانی که راجعه زمانی که اذا لازم و مثل هذا العنوان. و کذا، و کذا یعنی چی؟ و کذا یعنی خدمت شما عرض بکنم که الا علی القول بالجواز. و کذا اون بالا که ما اومدیم گفتیم که اون عنوان راجه مؤکد میکنه ایجاب رو، اون در صورتی که چی باشه؟ در صورتی که خدمت شما عرض بکنم که بنابر قول به امتناع باشه. اما بنابر قول بالجواز هیچ اشکالی نداره، همون جوابی که اول دادیم برای اون نهی کراهتی مثل صوم روز عاشورا که گفتیم دو تا مصلحته، اینجا هم دو تا مصلحت داره. پس کسانی که قائل به جوازن میگن صوم هم مصلحت داره، روز اول ماه هم مصلحت داره، دو تا مصلحت گیرش اومده. ولی ما میگیم نه، ما چون قائل به امتناع هستیم در صورت اتحاد، توجه فرمودید، در صورت اتحاد ما قائل به چی هستیم؟ اگر اینا متحد باشن ما میگیم انما یؤکد و ایجابه. پس علل قول بالجواز دو تا مصلحته. یه صورت دیگه هم میتونیم بگیم دو تا مصلحت گیرمون میاد، جایی که بگیم که صوم روز عاشورا صوم مصلحت داره، کون فی روز اول ماه مبارک رمضان اتحاد پیدا نکرده با صوم بلکه ملازمه. و کذا فیما، یعنی اون عنوان راجحی که اذا لازم و مثل هذا العنوان، که یعنی لازمه مثل این عنوان باشه. اون عنوان چیه؟ صوم رمضان، یعنی ملازم باشه، یعنی کون فی اول ماه مبارک رمضان ملازم باشه با صوم رمضان، بدون اینکه قالب امتناع بشیم، بدون اینکه قالب امتناع بشیم، اینجا هم میتونیم بگیم دو تا مصلحت گیر میاد. فانه لو لم یؤکد ایجاب لما یصحح الاستحباب الا اقتضائیا بالعرض والمجاز فتفتن. پس تا به اینجا روشن شد؟ ببینید، پس کسانی که قائل به جواز هستن اونها میگن صوم روز اول ماه مبارک رمضان دو تا مصلحت گیرش میاد. ما که قائل به امتناعی هستیم، اگر روز اول ماه رمضان، یعنی کون فی روز اول، این روز اول اگر با صوم متحد شده باشن، اتحادی باشه، نه این یؤکد و ایجابه،
اگر نه این روز اول ملازمه با صوم روز ماه مبارک رمضان باشه، یعنی ملازم باشن، اینها مثل همون جوازی ها میگیم ما هم. چرا؟ چون بخواد دو چیزه، روز اول ماه یه چیزه، صوم هم یه چیزه، اینها با هم مقرون شدن، ملازم شدن، پس بنابراین این دوتا استحباب گیرش میاد، دوتا مصلحت گیرش میاد. و کذا فی ما اذا لازم و مثل حاضر قنبا. خب این فانه برمیگردیم به اون اول که ما قائل به امتناع هستیم و کون فی صوم روز اول ماه مبارک رمضان اتحاد پیدا بکنه. فانه لولم یؤکد ایجاب، اگر این استحباب بنابر امتناعی ها و قائل بشیم که صوم روز اول ماه مبارک رمضان با هم اتحاد پیدا کردن، اگر این مؤکد ایجاب نباشه لما یصحح الاستحباب، در این صورت اصلا استحباب معنا نداره، اصلا استحباب معنا نداره. ببین قائل به امتناع بشیم، صوم اول ماه مبارک رمضان هم بگیم متحد شده با چی؟ با روز اول متحد شده، نگیم ملازمه ها، بگیم متحد شده، اینجا قائل به تأکیدیم، یعنی قائل به این هستیم که ایجاب تأکید میشه. اگر این حرف رو نزنیم لما یصحح الاستحباب، در این صورت هیچ راهی برای امر استحبابی پیدا نمیشه. چرا؟ یه صورتی هست، مگر اینکه بیان بگیم که آقا صوم روز اول ماه مبارک رمضان وجوبش فعلیه اما استحبابش اقتضائیه، بالعرض و المجاز. بالعرض و المجاز یعنی چی؟ یعنی اینکه درست استحباب خورده به خود صوم روز اوله، ولی در واقع استحباب مال خود روز اوله نه مال صومه، یعنی ملازمه، اقتضائی هم هست، یعنی فعلیت نداره، این میشه الا اقتضائی هم بالعرض و المجاز فتفتا. بحث بحثی بود بسیار بحث عمیق علمی، دوستان توجه کردن، عبارت هم به هم ریخته و دیدید که خب چجوری معنا کردیم عبارت رو. حالا شما این حرفایی که ما از بیرون زدیم، شما بیان از عبارت مرحوم آقا اصلا بیرون میاد و این خیلی باید آدم مسلط باشه، یعنی مطالعه بکنه، مسلط باشه، مطالعه کرده باشن دوستان، تا اینکه این مطلب خوب برایشون روشن شده باشه. فتفت و منها که دیگه بمونه انشالله برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.